این تعبیر اللهم انی اسالک به تجلی الاعظم تعبیر تعبیر خیلی برجسته ایه دیگه. یکی از جاهایی که در نصوص روایی ما تعبیر تجلی رو داریم همین دعای شب یا روز مبعث رسول اکرم، رساترین واژه برای تبیین هستی، تبیین ما سوی الله، همین واژه تجلیه. تجلیه که حالا بعضی ها فکر میکنن اینا عرفا ساختن، صوفیه ساختن، امثال این حرفا، نه اینجوری نیست. تعابیری که معمولا تو ادبیات فلاسفه نمیدونم متکلمین اینا بیان میشه، بعضیش که اصلا ریشه حدیثی و روایی آنچنانی نداره، مثلا ممکن الوجود، واجب الوجود، نمیدونم علت اولا، محرک اولا، نمیدونم از این تعابیری که مثلا فلاسفه به کار میبرن در مورد خدای متعال. اما واژه تجلی از اون واژه هایی هم که حتی توی ادبیات متون دینی وجود داره، یعنی منصوصه، در بین اونها رساترینه. رساترینه ما تعبیر خالق داریم توی قرآن، توی احادیث، اما واژه تجلی شیواتره، رساتره در بیان اینکه این عالم تجلی حق متعاله. تجلی یک متجلی داره، کسی که تجلی کرده، یک جلوه داره که در اثر این تجلی پدید اومده. این کاری هم که اتفاق افتاده را اسمش رو می‌ذاریم تجلی دیگه. پس سه تا شد: یک کسی که تجلی کرده، متجلی، یک چیزی که در اثر این تجلی به وجود اومده بهش میگیم جلوه. این پروسه در واقع تجلی کردن هم اسمش تجلیه دیگه، تعبیر تجلی به کار میبریم. خب این تو هم تو قرآن هست، تو همون داستان حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که خب رب ارنی انظر الک، خودتو به من نشون بده که من ببینمت. فرمود که لم ترانی، هرگز من رو نخواهی، ولیکن انظر الالجبل فان استقر مکانه سوف ترانی، نگاه کن به اون کوه، اگر تونست سر جاش وایسه بعد از اون به زودی خواهی من رو دید. خب چیکار کرد خدای متعال؟ قرآن میگه فلما تجلا للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. اونجا خدا تجلی کرد بر جبل. حالا اینکه حالا خدا به معنی ذات احدیت تجلی کرد، چون اینجا فرمود تجلا ربه للجبل، رب او برای اون جبل تجلی کرد. حالا اون رب او ذات حقه یا نه، مراتب پایین تره. تو بعضی از احادیث داریم امیر المومنین علیه السلام، نور امیر المومنین خورد به اون کوه، کوه را پودرش کرد و موسی افتاد سعقه ای زد، یا بیهوش شد یا از دنیا رفت و دوباره خدا زندش کرد. حتی داریم پایین ترش هم داریم، حتی داریم نور بعضی از شیعیان امیر المومنین، نور سلمان بود که خورد به اون کوه و کوه پودر شد و موسی هم سعقه ای زد و افتاد. ولی خب همه اینا مراتب تجلیات حقن دیگه. پس واژه تجلی تو ادبیات قرآنی داریم، توی متون عدیه مکرر واژه تجلی آمده دیگه، توی دعای صمد چندین بار این تعبیر تجلی تکرار شده. ولی خب این دعای شب و روز مبعث راجع به پیغمبر اکرم تعبیر تجلی اعظم داره میکنه، بزرگترین تجلی حق متعال وجود رسول الله صلی الله علیه و آله است، بزرگترین تجلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلوه اعظم حق متعال رسول اکرم. ما یه رسول اللهی در هیئت بشری میبینیم و انما انا بشر مثل، لذا گفتن ما لحاظ الرسول یعکل و طعام و یمشی فی الاسوا، این دیگه چجور رسولیه؟ غذا میخوره مثل بقیه آدم ها، تو بازارا آمد و شد میکنه، این چجور رسولیه؟ این همون جنبه خلقیه، جنبه ولی اون جنبه نوری پیغمبر اکرم رو کی ظرفیت داره که ببینه؟ کی ظرفیت داره که ببینه؟ خب جنبه نوری رسول الله و امیرالمؤمنین یکیه دیگه. فرمودن من و علی یک نور واحد بودیم و این نور به این عالم هم که منتقل شد از آدم تا عبدالمطلب یکی بودیم، یک پارچه بودیم و اونجا که رسید دو شاخه شدیم، یکی رفت در صلب عبدالله شد من رسول الله، دیگری رفت تو صلب عمران یا ابو طالب ما شد علی. پس یک نورن، یک نور واحدن. اون نور اعظم، اون تجلی اعظم کی بهش راه پیدا کرده با اون تمامیت خودش؟ کی شناخت اون رو با اون عظمت؟ اون مبعث پیامبر، باید یه تصوری از پیامبر داشته باشیم. اون احمقایی که جلوی پیغمبر وای میستادن میگفتن این حرفی که تو داری میزنی حرف خودته یا خدا گفته، اگه حرف خودته ما تن نمیدیم بهش، ما بهتر از تو میفهمیم. خب اونا از پیغمبر چی میدیدن؟ اونا یه مثلا بدن جسمانی میدیدن، یا میدن خودشون چشم دارن پیغمبرم داره، خودشون دست دارن پیغمبرم داره، اون رو مثل خودشون تصور میکردن و لذا جلوی نص او اجتهاد میکردن، جلوی فرمان او ایستادگی میکردن، مخالفت میکردن. ما اصلا نمیدانن پیامبر یعنی چی، نمیدانن پیامبر یعنی چی، نمیدانن که همه انبیا از شعاع نور او خلق شدن. یعنی چی این تصویر عظمت نورانیت پیغمبر اکرم؟ ناشناخته است، راه پیدا نکردن. لذا پیغمبر فرمود یا علی من رو نشناخت غیر از خدا و تو. خب خود علی هم که همون خود پیغمبره دیگه، نفس پیغمبره، انفسنا و انفسنا. لذا دیگران کی شناخت رسول الله؟ جنبه نورانیت پیغمبر اکرم از ناشناخته است. لذاست که اونجوری باش بی ادبی میکردن، جسارت میکردن، نمیفهمیدن. او عظمت براشون قابل تصور نبود اصلا، راه نداشتن به درک اون عظمت. اینه که باش اونجوری رفتار جاهلانه میکردن. اون داستان رو مولوی نقل میکنه که طرف یه گاوی داشت، شبا میرفت توی مثلا محل نگهداری این گاو و حالا تاریک بود دیگه، یه خود مثلا کاوی اونجا میریخت برای گاوه بخوره، یه مثلا غذا میریخت، علوفه میریخت که گاوه بخوره، و یه دستی هم به سر و گوش این گاوه میمالید و نوازش میکرد و بعد میومد مثلا میگرفت میخورد. یه شب یه شیر درنده اومد این گاوه رو خورد، جای گاوه همونجا خوابید. این صاحب گاوه هم تو تاریکی شب اومد شروع کرد نوازش کردن این شیره. شیره گفت تو اگه میدونستی من کیم با من اینجوری رفتار نمی کردی، تو نمیدونی، تو نمیدونی من کیم. دقت میکنین؟ نمیدانیم ما رسول الله کیه. حقیقت نبوی برای ما، اون حقیقت نورانی پیامبر اکرم ناشناخته است، راه نداریم بهش. دقت میکنید؟ لذاست که رفتارهای جاهلانه با حضرت انجام شد. توی جنگ احد فرمود بمونیم توی شهر نریم، مادام گفتن نار یا رسول الله غیرت ما قبول نمیکنه باید بریم. فرمود این تنگه رو خالی نکنید هر چی اتفاقی افتاد. گفتن نه بابا جنگ تموم شد بریم غنیمت جمع کنیم. این که جلو پیغمبر میایستادن این مال اینه که نمیدونن پیغمبر یعنی چی. گفتم همون شیره رو دارن نوازش میکنن، فکر میکنن گاوه، نمیدونن. دقت کردین؟ این که مثلا امیرالمومنین هم که نفس پیغمبر دیگه، میان مقایسهش میکنن نمیدونم با ابوبکر، با عمر، با عثمان، بعد میگن مثلا ما ترجیح میدیم اینا رو بر علی. خب مالی که نمیشناسن. گفت تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب خیری بر او بگزیده ای. دقت کردی؟ تا تو به تاریکی علی رو دیدی؟ علی رو یه گاوی مثل ابو بکر و عمر و عثمان تصور میکنی؟ او اسدالله القالبه، شیر خداست، شیر بیشه توحیده. لذا اینجوری باش رفتار کردن با امیرالمومنین با پیغمبر. الان تجلی اعظم خدای متعال، تجلی اعظم خدای متعال. چلو تصویری از این، حالا ولو تصویر مفهومی در ذهن ما شکل بگیره، خیلی ادبمون در برابر پیغمبر فرق خواهد کرد، خیلی مؤدب‌تر خواهیم بود ان شاءالله.